أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومعين صلى الله عليه وسلم. بحث در این بود که آیا حد ترخص در باب صلات مسافر همون گونه که رعایت او ذهابن لازم است ایابن هم لازم است یا خیر، و آیا رعایت حد ترخص حسب المبنا و المختار که اختصاصی به خروج از وطن ندارد بلکه در خروج از محل اقامه عشرت ایام فساعدن ایزن لازم الرعایه هست، و همچنین در خروج از مکانی که بعد از ثلاثین یوم مترددن مونده است و نماز تمام خوانده است، اونجا هم باید رعایت حد ترخص کند؟ آیا در عیاب الالوطن یا عیاب الى موضعی که اقام فیه عشرت ایام یا عیاب الى موضعی که کان مقیما مترددن الى ثلاثین یوم و بقیه بعد ثلاثین یوم ایزن رعایت لازمه یا خیر؟ این محل بحثه. روایاتی دیروز فقط متن روایات رو خواندیم ولی در شرح روایات چیزی عرض نشد، خونده شد. نکاتی قبل از این که وارد در بیان محتوای روایات یکایک بشیم، به عنوان در حقیقت مقدمه قبل از شرح و بست مفاد روایات می باشد ذکر بشود، تحت عنوان مقدمه بنده عرض می کنم. یکی از اون نکاتی که در این مقدمه عرض می شود این است که در افعال صادره از انسان به اعتباری که انسان موجودی است واقع در حرکت، فعل او نیز و قهرن واقع است در ظرف زمان، و قهرن چنین موجودی فعلی که از او صادر می شود آنی و صدور نیست، دفعی و صدور نیست، تدریجا صادر می شود. مثلا البته برخی از افعال این چنینه، مثلا تکلم، یک شخصی که منبر می رود یک ساعت سخن می گوید، اون چه که مد نظر اوست در ظرف یک ساعت تدریجاً کلامن بعد کلامن کلمتن بعد کلمتن از او صادر می شود، نه اینکه کل کلمات یک ساعت با یک تکلم از او ظاهر و صادر بشود، اینجوری نیست. یا مثلا فرض کنید کسی که اشتغال به کتابت میخواد پیدا بکند، صدور کتابتی که مد نظر اوست اینجور نیست که یک جا و آنن مکتوب مراد او واقع بشود، بلکه کلمه بعد از کلمه، حروف، حتی کلمات، حرف اول تا تمام نشه حرف دوم، حرف دون تا تمام میشه حرف سه، و هاکذا تدریجا واقع می شود. این بیان کلی تری بنده از اون چی که ایشان بیان کردن عرض کردن و منشأش هم عرض کردن. قهرن وقتی انسان مسافتی را هم می خواهد طی کند، طی این مسافت و مسیر که حرکت در مکان هست تدریجی است نه دفعی، و تحقق این قی مسافت به چیست؟ به حرکت و مشی. ولی دائما که شخص در حال مشی نیست، لحظاتی را استراحت می کند، گاهی در سابق حتی اقامت می کردن یک شب دو شب در بعض از منازل که برای اینکه رفع خستگی کنند و اینها بعد حرکت کنند. مثل الان مرسوم است در زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه که میرن، خیمه هایی هست برای استراحت. مسیر را به اصطلاح یک نفس طی نمی کنند. ممکنه حالا بعضی جوانهایی باشن صبح که را افتادن دیگه توقف نکنن، فقط بره نماز و بعد همینجور غروب هم میرسن کربلا از نجف. ولی روال عادیش اینه که به هر حال حالا چهار منزل به اولا، اون فواصلی که در بین هست تعبیر میکنن به اکوان متخلله. این که در موضوع این نتیجه را میبایست بیان میفرمودن که ذکر این مطلب تناسبش با محل بحث معلوم بشود، این نتیجه رو بیان نفرمودن. نتیجه باید بگیر مقدمه بر این مطلب، این نتیجه باید گرفته بشود که موضوع وجوب قصر طبیعی مسافر نبود و مسافر علل اطلاق نبود، بلکه به مقتضای آیه شریفه اذا وربتم مسافر وارب فی الارض، ولیکن وارب فی الارض او لازم نیست متصل باشد، بلکه فواصلی که در بین به عنوان در حال استراحت واقع می شود اونها هم اگر باشد هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون در اینجا وارب به دقت العقلیه منظور نیست، بلکه وارب فی الارض بودن به نظر عرف. اگر کسی از تهران حرکت میکند برای زیارت حضرت رضا سلام الله علیه به مشهد، در بین راه اگر برای نهاری نمازی چیزی توقف میکنند، وقتی که از او بپرسد که آقا کجایی، میگه الان من در راه هم، با اینکه اونجا توقف کرده ولی میگه هنوز در راه هم. چرا؟ از در عرفی میگن این در راه است. به اصطلاح فارسی که در آیه شریف آمده وارب فی الارض واربتون فی الارض، این معناش نیست که دائما هی حرکت کند. در راه بودن هم در لغت فارسی به این معنا نیست که هم دائم همینجور حرکت داشته باشد به طرف مشهد، نه. توقفاتی که در بین می شود برای استراحت اینها هم عرفا میگن هیچ ضرری ندارد، و این شخص از اولی که شروع کرد تا به مقصد نرسید همش میگن چی آقا؟ وارب فی الارض. این یک مطلب که در مقدمه این قبل از شرح روایات لازم و ذکر بود عرض بشود، تا اینجا غرضی داریم برای این ذکر مطلب. نکته دومی هم که هست اینه که مرحوم محقق در مورد خروج مثل خیلی هر دو عنوان را ذکر کرده اند، یکی عدم سماع اذان، دوم عنوان چی آقا؟ تواری عن البیوت، حالا هر جور معنایی که بشود، سه جور معنا شد. مجاز در قلب مختار مرحوم آقای میلانی بود، مجاز در اسناء حذف قول بعضی بود مثل ظاهرن در ذهنم مرحوم حاج رضا همدانی، و ابدا مجازیتی نباشد مثل مرحوم شیخ و برحال منطبعشان. دو تا علامت ذکر شد، یکی خفاء الاذان، یکی تواری عن البیوت. این در موقع ذهاب بود. در ایاب این تعبیر را مرحوم محقق آوردن، و کذا فی عوده یقصر حتی یبلغ سماع الاذان من مصره. دو جهت را مطرح کردن، یکی این که در عود و ایاب خصوص سماع اذان مطرح است، ولی دیگه بحثی از تواری بیوت در موقع عود و بازگشت نیامده. دوم این که ایشان خصوص وطن را و عود الالوطن را معیار قرار داده اند، دیگه به محل اقامه و امثال اون عنایتی ندارند. در روایت با اینکه در خروج وقتی سوال شده بود در اون روایت فی کم یقصر، در اون روایت واحده‌ای که عنوان تواری بیوت بود، قال امام علیه السلام اذا توارا من البیوت، در روایت محمد ابن مسلم بود از حضرت صادق سلام الله علیه که قبلا خوانده شد، بعد در ادامه روایت دارد و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک. خب مثل ذلک باید تواری بیوت باشد، با اینکه اینجوریست مرحوم محقق عنوان سماع الاذان را بیان کرده اند. به نظر مرحوم محقق و همچنین مرحوم هاشیخ، اختصاص به مرحوم محقق هم ندارد، بین خفاء اذان و تواری بیوت اختلاف است از نظر مقدار مسافتی که لازم است برای تحقق این دو، ولذا ایشان در مقام خروج برخی قائل به تخییر شدن، از جمله مرحوم محقق که عرض شد که تخییر اساسی ندارد و نمی‌شود ما قائل به تخییر بشویم، و چه دیگه سابقا گفتیم، لذا هر کس که قائل به تخییر شده است با توجه به اون چه که عرض شده است مورد اشکال واقع می‌شود. ولی در مورد رجوع و عیاب فقط خفاء اذان میزان هست، یا سماع اذان، اذا سمع الاذان یتم و اذا لم یسمع الاذان یقصر. در روایت در رابطه با عود و رجوع بحث تواری من البیوت نیامده، و سر این که در موقع عیاب اونایی که رعایت حد ترخص رو لازم میدانن فقط مسئله خفاء اذان را مطرح کرده اند، به جهت این است که عنوان به اصطلاح تواری بیوت در مورد بازگشت مطرح نیست، عمدتاً روی به اصطلاح رفت هست، اونم در یک روایت. خب جهت دومی که مرحوم محقق در اینجا به کار برده است و در عبارتشان دارند مسئله این است که رعایت حد ترخص عیابی را در خصوص وطن مطرح کردند. خب ولی بنابر بیانی که عرض شد دیروز، ذهاباً اختصاص ندارد رعایت حد ترخص به خصوص وطن بنابر مبنایی که اختیار شد، ولی در عیاب مرحوم محقق در خصوص وطن رعایت را لازم دانسته است. معلوم شد در محل اقامه 10 روز یا پس از 30 روز مترددن نه ذهابن قائل است به رعایت حد ترخص نه عیابن، کأنهو حکم به وجوب تمام در مورد اقامه 10 روز یا وجوب تمام در مورد بعد از 30 روز اقامه مترددن را از باب تخصیص یا حکومت دانستن. به اینا مشروحن و مبسوطن عرض کردیم که اگر از باب تخصیص یا حکومت باشد موضوع وجوب قصر موجود است، لذا چون موضوع موجود است پس قهرن بعد از اینکه موضوع وجود دارد حکم موجود می شود بعد از زوال مانع. اگر دائره تخصیص تمام بشود قهرن دیگه در اونجا دیگه صحبت از این که ما شک بکنیم آیا قصر واجبه یا نه نیست، چرا؟ چون موضوع موجود است، عنوان مسافر بودن میدانند، یعنی مسافر که هست هم عرفن و هم لغتن. چیزی که از اینه که مانع رسیده است از اینکه این مسافر نماز را قصر بخواند، همون گونه که عنوان معصیت مانع از وجوب قصر بود، اقامه عشره را هم بنابراین مسلک و مبنا چی می شود؟ مانع. بقای ثلاثین یوم که پس از او باید نماز را تمام بخواند، این به عنوان مانع خواهد بود، ولی بنابر مبنای که اختیار شد این بود که خیر، موضوع از بین رفته است. اگر بخواد بعد از این نماز را قصر بخواند، مجدداً باید موضوع وجوب قصر محقق بشود که عبارت بود از عنوان مسافر و عارب فی الارض. خوب دقت کردین چقدر این تفاوت‌ها در نتیجه‌ای که از بحث می‌خوایم بگیریم فرق می‌کند. این جهت دومی است که عبارت مرحوم محقق که فرمودند و کذا فی عودهی یقصر حتی یبلغ سماع الاذان من مصره، ظاهر این من مصره یعنی همون وطنش. لحاظا در این بحث رعایت حد ترخص ایابن چند جهت باید بررسی بشود. یکی این که آیا اختصاص دارد به خصوص وطن این ایاب، یا ایاب الا غیر وطن هم همین حکم را دارد، که اگر مثلا فرض کنین شخصی بخواد از مشهد از اینجا قصد دارد 10 روز در تهران بماند، در ورود به تهران باید رعایت حد ترخص را بکند یا نه؟ اگر گفتیم اونجا هم حد ترخص اعتبار دارد، معناش این است که شخص همینقدر که اذان تهران را شنید باید نماز را چکار کند؟ آقا تمام بخواند، چون قصد دارد 10 روز بماند. ولی اگر گفتیم نه، حد ترخص در اونجا اعتبار ندارد، بعد از اینی که وارد شد در اون مکان یا در مدت 10 روز وقتی به مادون حد ترخص رفت و آمد می کند، این رفت و آمده کمتر از حد ترخص به اقامه 10 روزش که ضرر نمی رساند. حالا اگر قصد دارد از اونجا به جای دیگری برود، در موقع حرکت به مکان جدیدی که بیشتر از حد ترخص است که مسافت شرعی فرض بشود، اینجا چه حکمی دارد؟ که از حد ترخص بیشتر به مسافت شرعی هم میرسد، آیا در اینجا در مقام خروج موقعی میتواند نماز را قصد بخواند که از حد ترخص گذشته باشد، یا نه به مجرد خروج از شهر؟ چون این خروج نه به عنوان خروج الی دون حد ترخص است، بلکه خروجی است که به قصد مسافت شرعی است، رعایتش لازم نیست. خب این بحث باید تنقیح بشود و حسب اون مبانی که در سابق عرض کردیم، اینجا اختلاف انظار قطعا وجود دارد. حالا باید وارد بشیم ببینیم که روایات مفاد چیست. در روایت، اولین روایتی که مورد بررسی قرار دادن، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هست از حضرت صادق سلام الله علیه. خوب دقت بفرمایید روایت چی دارد. راوی عرض میکند که سألتو عن تقصیر، از حضرت سلام الله علیه درباره تقصیر در باب صلات مسافر سوال کرد. حضرت فرمودند اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فاتم و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر. تا اینجاش روشنه. اول معیار را اذان شنیدن قرار دادن که تا جایی که میشنود نماز تمام، و تا و از جایی که نمیشنود نماز چی؟ قصر. خب به قرینه این و اذا قدمت معلوم شد اذا کنت در مقام خروج هست از بلد، و اذا قدمت من سفره که فمثل ذلك. ما در نقل روایات، این روایت رو که خواندیم، گفتیم اذا قدمت من سفره که اطلاق دارد. اطلاق او شاید شامل حال این که اذا قدمت من سفره که الى وطنک، یا اذا قدمت من سفره که الى موضع الذی یرید الاقامت فیه عشرت ایام مثلا، اینم شامل می شود. اینجوری بگیم، این احتمال هست. البته قائل به این احتمال هم افراد بزرگی بودند، دیروز هم اشاره ای شد، ولیکن می فرمایند این کلمه از نظر لسان عرب کی اطلاق می شود؟ اذا قدمت من سفرک. قدم من از سفر یعنی عاد من از سفر، قدم البلد به معنای یعنی ات البلد، این دلیلی اتیان بلد. اگر عنوان اتیان بود ممکنه در عنوان اتیان این تعمیم وجود داشته باشد، ولی عنوان قدمه من از سفر به معنای عود من از سفر هست. این عود من از سفر یعنی برگردد به جایی که از ابتدا از اونجا حرکت کرده بود. لذا کسی که از مشهد حرکت کرد قدمه من از سفر یعنی عاد من از سفر. عود که اطلاق میگه موقعی که به مشهد برگردد. حالا اگه کسی از مشهد حرکت کرد رفت در تهران 10 روز موند، برگشت مجددا از تهران، باز ادامه سفر داد، برگشت مجددا به تهران، اینجا میگن که مثلا قدمه من از سفر؟ قدمه من از سفر نیست، میگن دوباره به تهران آمد. در اطلاق ما هم همینجوره، فرق است بین این که میگن از سفر بازگشت کرد، دیگه نمیگن از سفر بازگشت کرد، میگن این مسافر که در رفت تهران آمد الان در بازگشت هم به تهران آمد، نمیگن برگشت از سفر چون هنوز سفرش ادامه داره. پس بازگشت من از سفر به عبارت دیگری بنده اینجور عرض میکنم که این اطلاق میگن آقا برگشته است از سفر موقعی که سفرش تمام بشود. تمامیت سفر به این است که وارد ولدی که در اونجا بوده است بشود. مادامی که در همین بلاد ولو در روز میخواد بماند، در هیچ کدومش نمیگن آقا بازگشت از سفر، یعنی نمیگن سفرش پایان پذیرفت. دقت دارین؟ یعنی در این عنوان قدمه من از سفر یک به اسم معنای التزامی درش خابیده است که عبارت باشد از پایانی سفر، پایان پذیرفتن سفر، انجام سفر. و این پایان پذیرفتن سفر در اون اسنا ولو اینکه 10 روز بماند وجود ندارد. پس لذا در قدمه من از سفر به همین نحوی که عرض کردیم عنوان پایان پذیرفتن سفر است. پس این روایت که ابتداعا دیروز خواندیم، فقط اصل روایت خواندیم، در شرح روایت نکته عرض نشد. امروز دقت فرمودیم که در اینجا گرچه از اطلاق قدم من از سفر خواستن استفاده بکنن، یعنی قدم من از سفر الی الوطن یا قدم من از سفر الی محل الاقامه مثلا، این اطلاق اساسی ندارد، بلکه خود کلمه قدم من از سفر درش این معنا ایماعا و اشارتا وجود دارد، یعنی سفرش پایان بپذیرد. و پایانی سفر به چیز آقا؟ به اینکه به وطن برسد. احسنتم. خب نه، رجعه باز اطلاق دارد، رجوع الی وطن یا رجوع الی محل اقامه، اینه. نه، این همین نکته که عرض کردم، بنان پایان پذیرفتن، یعنی سفرش دیگه چی تمام شده است. میگن آقا به تعبیر فارسی میگن سفر برگشت. کی میگن سفر برگشت؟ در اسنا اگر فرض کن آدم تهران هم رسید در سفر، میره حج مشرف میشه، میره کربلا مشرف میشه، در بازگشت میره تهران 10 روز میخواد بمانه، میگه آقا از سفر برگشت، میگن از زیارتش برگشت آمده اینجا، ولی هنوز به شهر خودش نرسید. موقع بازگشت مطلق از سفر هست که دیگه سفری بعد از اون نداشته باشد. حالا ببینیم چرا مرحوم محقق خصوص به اصطلاح حد ترخص رو در خصوص این جهت آورده اند. این حالا ببینیم مبنای روایی دارد یا نه. این یک روایت. پس مضمون این روایت اولا که روایت صحیح هم بود، صحیح عبدالله ابن سنان، روشن شد. روایت دوم روایت حماد هست حماد ابن عثمان از حضرت صادق سلام الله علیه شرح این روایت انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.